چه در خصوص همین موضوع سوریه هم گفته که آمریکا نباید دخالت بکنه. بنابراین خب خیلی طبیعی هستش که دولتی که حدود 2 ماه به از عمرش باقی مونده نخواد که کاری رو بکنه که به هر حال برای دولت بعدی مشکل ایجاد بکنه و یا به نظر برسه که اقدامی انجام داده که دولت بعدی ممکن استش که اون رو نقض بکنه. این هم یک مسئله دیگه هستش که خب از الان تا 22 ژانویه هر اتفاقی در حوزه سیاست خارجی بیفته، دولت آمریکا هرچند که بر اساس اون معیارهای مرتبط با امنیت ملی و سیاست کلی کشور حرکت خواهند کرد، ولی خب یه احتیاطی بیشتری خواهند داشت که از اینکه بخوان که یک سیاست جدیدی رو اعمال بکنن یا روش جدیدی در حوزه سیاست خارجی دنبال بکنن. و چون در خصوص این تحولات سوریه ایالات متحده همواره خودش دور نگه داشته، به نظر میرسه که در این خصوص هم به این شیوه و روال ادامه خواهد داد.
صدای امید معماریان رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. و با اعلام ساعت 14:31 در تهران بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنونم همان. درود بر شما شنوندگان گرامی. شورشیان مسلح سوری روز یکشنبه از آزادی دمشق و سرنگونی حکومت بشار اسد خبر دادند. به گزارش منابع مختلف دمشق به کنترل کامل مخالفان مسلح درآمده و هنگام ورود مخالفان به پایتخت هیچ نشانه ای از مقاومت ارتش و نیروهای امنیتی در این شهر دیده نشده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان مسلح همچنین زندان سیدنا در حومه دمشق را تصرف کرده و هزاران زندانی محبوس در این زندان را آزاد کردند. همچنین با خروج نیروهای دولتی از فرودگاه بین‌المللی دمشق، کلیه پروازها در این فرودگاه متوقف شده است. ساعتی پیش از ورود مخالفان مسلح به دمشق، خبرگزاری رویترز به نقل از 2 افسر ارشد ارتش سوریه گزارش داد که بشار اسد دمشق را به مقصد نامعلومی ترک کرده است. به گفته مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، اسد شامگاه شنبه حدود ساعت 22 به وقت محلی با یک هواپیمای ویژه از دمشق خارج شده است. شورشیان مسلح سوریه همچنین با تصرف کامل دمشق وارد کاخ ریاست جمهوری سوریه شدند. کارکنان دولتی پیش از ورود نیروهای شورشی این محل را ترک کرده بودند. همچنین به نقل از CNN، شورشیان در جستجو برای یافتن بشار اسد هستند و در این رابطه از افسران و مقامات اطلاعاتی حکومت اسد در حال بازجویی‌اند. رادیو و تلویزیون دولتی سوریه هم به تصرف کامل شورشیان سوری درآمده است. با ورود نیروهای شورشی به دمشق، شماری از مخالفان حکومت بشار اسد روز یکشنبه به ساختمان سفارت ایران در دمشق حمله کردند. در تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروهی با ورود به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی وسایل آن را غارت کردند. در این تصاویر شیشه های ساختمان شکسته شده و بخشی از اسناد سفارت ایران بر روی زمین ریخته شده است. همزمان خبرگزاری فرانسه هم از تخلیه کامل سفارت عراق در دمشق و انتقال کارکنان آن به لبنان خبر داد. ائتلاف شورشیان سوریه همچنین در بیانیه اعلام کرد کار بر روی انتقال قدرت به یک نهاد حکومتی انتقالی با اختیارات کامل اجرایی را آغاز کرده است. همزمان نماینده سازمان ملل هم در امور سوریه گفته که جامعه جهانی منتظر گشایش یک مسیر جدید مبتنی بر صلح، آشتی و کرامت برای همه مردم در سوریه است. پس از روشن شدن سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، نیز ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای خود را در منطقه حائل مرزی در ارتفاعات جولان در مرز با سوریه تقویت کرده است.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
تحولات اخیر در سوریه بعد از دهه‌ها یکی از نقاط استراتژیک منطقه را دستخوش تغییرات بنیادی قرار داده. تغییراتی که می‌تواند به آرایش جدید سیاسی در منطقه منجر شود. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، از او پرسیدم تحولات سوریه چه تأثیری بر توازن قوا در منطقه خواهد داشت.
پیش از هر چیزی توازن قوا در منطقه به نفع ترکیه به هم خورده. در همین سوریه در زمان نارامی‌های دور پیشین نارامی‌هاش ما عمدتاً 2 محور داشتیم. در واقع محوری که از مخالفان حمایت می‌کرد یک محور ترکیه قطر بود و یکی دیگه محوری بود که آمریکا، عربستان، امارات و بقیه بودند. و هر 2 محور در کمک و تجهیز نیروهای مخالف نقش داشتند و بعد از مدتی که داعش آمد و اینها این محور آمریکا و عربستان اینها متمرکز شدن روی مبارزه با داعش و از بین رفتن داعش باعث شد که اینها هم دیگه دست از حمایت تسلیحاتی از مخالفان در سوریه بردارن و آنچه ماند قطر و ترکیه بود. حالا هم نیروهایی رو که ترکیه و قطر حمایت کردند ما شاهدیم که تونستن نظام بشار اسد رو سرنگون بکنند و در واقع الان بر سوریه و بیشتر خاک سوریه حاکم بشن. سوالی که بعد پیش میاد و فعلا باید منتظر جوابش بمونیم این هستش که تا چه اندازه مایه نگرانی رقباش و به طور مشخص عربستان خواهد شد، آمریکا چگونه باهاش کنار خواهد آمد. میدونیم که آقای ترامپ در دوران قبلی ریاست جمهوریش با آقای اردوغان در ترکیه رابطه خوبی داشت، ولی این در داخل آمریکا این حتی در حزب جمهوری خواه هم همه موافق حمایت اون از آقای اردوغان نبودن. آیا او آقای ترامپ قرار استش که پشت آقای اردوغان بیسته و از این فرصت استفاده کنه برای اینکه در واقع این نقش بالاتر ترکیه رو در منطقه قبول بکنه؟ و باز هم سوال این استش که ترکیه به چه چالش هایی ممکنه بر بخوره که احیانا دست رقباش پشتشون باشه؟
از تغییر توازن به نفع ترکیه گفتید. پیشتر گفته میشد که حمایت ایران و نیروهای نیابتیش به همراه روسیه نگهدارنده حکومت بشار اسد بوده. این شرایط کنونی بر روابط تهران و آنکارا چه تأثیری خواهد داشت؟
روابط تهران و آنکارا حتی در اوج جنگ نیابتی تغییری نکرد. یعنی اتفاق تازه‌ای میان ایران و آنکارا رخ نداده. ایران و آنکارا سالها در سوریه در جنگ نیابتی بودند. نیروهایی که ایران پشتیبانیشون می‌کرد با نیروهای ترکیه درگیر بودند و بالعکس. یعنی از این به بعد چالش های تازه‌ای ممکنه پیش بیاد، مثلا از موضوع کردهاست که کردها درسته که در این مدتی که نیروهای تحت حمایت ترکیه در حال پیشروی در سوریه بودند کنار ایستادند و با اینها درگیر نشدند یا هماهنگی هم باهاشون داشتند که هیچ کدوم از طرفین با هم درگیر نشن، اما الان و در همین مدت هم کردها تونستند که برخی از مناطقی که قبلا در دست ارتش سوریه بود به دست خودشون بگیرن و منطقهشون رو توسعه بدن. آیا همچنان آقای اردوغان و نیروهای تحت حمایتش در سوریه این رو خواهند پذیرفت اینکه بخشی از خاک سوریه تبدیل بشه به یک حکومت عملا مستقل کرد؟ و خب ایران پیشتر از این حکومت کرد پشتیبانی کرده. اگر ایران بخواد ادامه حمایت بده به حکومت مستقل کرد، آیا با ترکیه وارد چالش‌های جدی‌تری نخواهد شد؟ این موضوع هستش که میتونه تعیین کننده باشه. یا اینکه به هر حال ممکنه در سوریه همچنان نیروهای تازه سیاسی ظهور بکنند. ما نمیدونیم که آیا ایران میخواد کاملا از سوریه دست بکشه یا در سوریه همچنان برای خودش یک نیروهای زیر نفوذی باقی بگذاره، دست به حمایت از کسانی بزنه، از برخی نیروهای سیاسی بزنه یا نه. اینها ممکن چالش های پیش روی ایران و ترکیه ایجاد بکنه و فعلا شاید برای پیش بینی زود باشه. هنوز خیلی روند تحولات در سوریه آنچنان سریع بوده که اینکه چه خواهد شد رو پاسخش رو خیلی دشوار کرده.
گفتید که ایران از حکومت مستقل کردها در سوریه حمایت کرده. آیا به این معناست که موضع جمهوری اسلامی در قبال مثلا کردهای عراق با موضع جمهوری اسلامی در قبال کردهای سوریه متفاوته، به خصوص اینکه مسئله کردها برای خود ایران هم مسئله کم اهمیتی نیست با توجه به اینکه ایران هم استانهای کردنشین داره و خودش یکی از کشورهایی هست که درباره این مسئله موضع داره؟
رفتار ایران با نیروهای کرد، اگر به عراق بخوایم نگاه بکنیم، ایران رابطه خوبی با اقلیم کردستان عراق داره و هر دو طرف سعی میکنند که در واقع به یک نوع دست به اقدامی علیه یکدیگر نزنند. یعنی حکومت اقلیم هم ما دیدیم که مخالفان کرد ایرانی رو زیر فشار گذاشته. بنابراین ایران درسته که از بست نفوذ و قدرتمند شدن کردها نگرانه و نمیخواد این اتفاق براش بیفته، ولی یک همزیستی با اینا در پیش گرفته، کما اینکه رابطه تاریخی هم با اینها داره. در مورد کردهای سوریه، اینها وابسته هستند به پککه و پککه سالیان سال با حمایت ایران فعالیت میکرد، در خاک ایران پایگاه داشت. این آقای اوجالان رهبر پککه با حمایت ایران سالها در لبنان و سوریه فعالیت میکرد و یکی این که در واقع امکان داده بشه به نیروهای وابسته به پککه در سوریه که بتونن برای خودشون منطقه خودمختاری رقم بزنن، با هماهنگی میان ایران و سوریه حکومت بشار اسد صورت گرفت به عنوان اهرام فشاری علیه ترکیه. در نتیجه کاملا حمایتی که ایران کرده از اینها به عنوان یک نیروهایی که باشون رابطه تفاوتی تاریخی داره و در این حال میتونه علیه رقباش ازشون استفاده کنه یک چیز واضحی و آشکاریه. اما این تا جایی پیش میره که اینها خودشون برای ایران تبدیل به تهدید نشن که فعلا این اتفاق نیفتاده. و حالا اگر به زمانی به تهدید تبدیل شدن، خب قطعا رابطه ایران با اونها تغییر خواهند کرد.
گفتگوی من بود با مهداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. همچنان شنونده این ویژه برنامه پوشش تحولات سوریه هستید. این برنامه استثنائاً یک ساعته ساعت 14 رادیو فردا هست. هواداران جمهوری اسلامی هنوز باورشان نمی شود که در سوریه و به این سرعت چه اتفاقی افتاد. برخی معتقدند حکومت جمهوری اسلامی اول خودش و بعد هوادارانش را فریب داد. دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس را بشنوید.
اتفاقی که امروز برای جمهوری اسلامی در منطقه افتاده همون اتفاقی است که قبلاً در داخل کشور افتاده. در داخل کشور در دهه گذشته به طور خاص بحران‌هایی وجود داشته که همیشه انکار شده. پیش از دهه گذشته در سال 88 وقتی بحران پیش اومد، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت که شرط عبور از این مرحله این است که ما بحران رو بپذیریم. اما بحران رو نپذیرفتند، انکار کردند. نتیجه این شد که سال به سال وضعیت کشور، وضعیت جامعه، شرایط اعتراضات بدتر شد. انکار واقعیت مسیری بود که جمهوری اسلامی در داخل کشور پیش گرفت. حتی وقتی پیشنهاد آشتی ملی مطرح شد، رهبر جمهوری اسلامی این رو مسخره کرد و گفت که مگه ملت قهرن با هم دیگه که آشتی کنند. وقتی این رو نپذیرفتند، نتیجه این شد که امروز در جایی قرار داریم که هر تلاشی که میکنند انگار جامعه دیگه نمیپذیره. تو انتخابات اخیر هم نتیجهش رو دیدیم. حالا همین اتفاقی که در داخل افتاد در سیاست خارجی هم افتاد. یعنی وقتی شرایط لبنان روز به روز به وخامت بیشتری میرسید و در داخل لبنان جریانهای لبنانی میگفتند که حزب الله اگر به یک روش مناسبی نرسه برای مهار بحران، هم لبنان رو به باد میده هم خود رو، این سخنان مسخره میشد. این سخنان به عنوان وادادگی ازش یاد میشد. اینو نپذیرفتن و نتیجه این شد که امروز عملا از حزب الله لبنان در سه سطح، یعنی دبیر کل، فرماندهان ارشد و فرماندهان عملیاتی، عملا چیزی باقی نمونده. در ماجرای سوریه هم همین طور شد. یعنی در سالهای گذشته وقتی تحلیلگران میگفتند که سوریه داره به سمتی میره که با این حجم از نارضایتی متراکم میشه این اعتراضات و روزی منفجر میشه، این مسخره میشد. به قدرت روسیه و جمهوری اسلامی و نیروهای حزب الله استناد میشد و این سرکوب رو به مثابه دستاورد تلقی میکردند. در حالی که شما وقتی از نیروی خارجی کمک میگیری، از مزدور خارجی کمک میگیری و نیروهای داخلی رو سرکوب میکنی، در اولین فرصتی که این نیروهای داخلی بتونند فرصت رو مغتنم بشمارند و تمام آنچه که از دست دادن رو دوباره به دست بیارن، طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد. دیر یا زود، تجربه تاریخی این رو میگه. الان هم همین اتفاق افتاده. نیروهای معترض سوری تضعیف سپاه قدس و حزب الله رو مغتنم شمردند، تمرکز روسیه بر پرونده اوکراین رو مغتنم شمردند، اومدن و شهر به شهر رو فتح کردند تا به دمشق رسیدن. اما نیروهای حزب اللهی وقتی تو شبکه‌های اجتماعی شما نگاه می‌کنید، نمی‌خوان باور بکنن که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده. چگونه تمام سنگرهای اون چه که مینامیدن به نام مقاومت از دست رفته و حالا چیزی از اون همه سرمایه گذاری نمونده. سرمایه گذاری که در برخی از گزارش ها به 50 میلیارد دلار تعبیر شده ازش و تلاش میکنن که خودشون رو فریب بدن. جمهوری اسلامی هم در تبلیغاتش تلاش میکنه اونها رو نگه داره. اما ختم ماجرا اینجاست که بنیانهای باور اونها به اقتدار جمهوری اسلامی حالا لرزیده. از نوشته هاشون در شبکه‌های اجتماعی پیداست. وقتی این بنیانها بلرزه و باور به اون کسی که مظهر اقتدار بود، یعنی ولی فقیه، از بین بره، قاعدتاً شروع فرو ریختن سایر بنیان هاست.
دیدگاه محمد جواد اکبرین رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. خب همچنان شنونده ویژه برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید که به طور خاص بر روی تحولات سوریه متمرکز هست. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورشیان سوریه از پایان حکومت بشار اسد خبر دادند. نخست وزیر هم خواهان انتخابات آزاد شده. اما سقوط بشار اسد چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود تا سوریه را به عنوان یک ستون اصلی در محور مقاومت در برابر غرب و کشورهای عربی معرفی کند و بر آن سرمایه‌گذاری زیادی از نظر مالی، نظامی و سیاسی انجام داد. دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا را بشنوید.
دولت بشار اسد امروز بعد از 11 روز حملاتی که علیهش بود فرو پاشید و این اتفاقی بود که خیلی ها در سال 2011 آرزوش رو میکردن که چنین اتفاقی در سوریه بیفته، ولی اون زمان جمهوری اسلامی یکی از موانع بزرگی بود بر سر راه مردمی که به دنبال آزادیشون بودند و امروز این اتفاق رو، این مهم رو به نظر میاد که به دست آوردن. شاید به تحولاتی بودیم که به صورت ارگانیک اون زمان در سوریه شکل گرفته بود، ولی حضور جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه قدس باعث شده بود که اساساً مسیر متفاوتی بشه. و خب در اون زمان افرادی مثل مهدی طائب سال 91 ادعا می‌کردند که این سوریه به استان دیگر ایران و از خوزستان براشون مهم‌تره، چون میتونه که امنیت ایران رو به وجود بیاره، ولی خب دیگه امروز این امنیت هم از دست رفته به شاید به یک معنا، و جمهوری اسلامی نتونسته اون این کشور رو حفظ کنه و فر مقاومت رو تقویت کنه. مهمترین چیزی که امروز به نظر میاد که در سوریه علیه ایران از دست رفته همین محور مقاومته که دیگه به نظر بازسازیش خیلی راحت نمیاد، و همین باعث خواهد شد که در لبنان هم شاهد تضعیف محور مقاومت باشیم. اتفاق بعدی که شاید برای ایران بیفته اینه که نفوذ منطقه ایران نسبت به سابق به واسطه از دست رفتن سوریه که یک پشتیبان دولتی مهم محور مقاومت بود دیگه از دست بره، و دیگه اون قدرت دولتی که بشار اسد میتونست فراهم کنه حامی جمهوری اسلامی نخواهد بود. چیز دیگه ای که به نظر میاد که تبعات مهم این اتفاق از دست رفتن یک تجارت میلیون دلاری است. آنچه که آمار به ما میگه اینه که ایران چیزی نزدیک 800 میلیون دلار در این اواخر با سوریه تجارتی رو داشت. البته این رقم ناچیزی است وقتی مقایسه میکنید با تجارتی که ترکیه داشت، چیزی نزدیک 1.8 میلیارد دلار. خب ایران که این رو فعلا تا حالا اطلاع ثانوی از دست داده. علاوه بر این حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس گفته بود که ایران چیزی نزدیک به 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه انجام داده. البته این گفته سال 98 یا 99 بود و این خب هزینه بر نگشته. البته اسناد جدیدتری هم نشون میدن که در سال 1402 منتشر شدن هزینه‌ای که ایران در سوریه کرده بالغ بر 50 میلیارد دلاره، و ایران مدعی بود که به واسطه این تجارت و اینکه نفوذ پیدا کرده در مدیترانه میتونه که هم عمق نفوذش رو و هم میزان تجارتش گسترش بده، ولی خب دیگه این امکان‌ها از جورایی از دست رفته. و علاوه بر اینها احتمالاً این اتفاق باعث افزایش تهدیدات منطقه‌ای علیه ایران و یا شاید متحدش عراق بشه که یک قسمتی از این تهدیدهای منطقه‌ای رو هم باید در سطح خود سپاه پاسداران نگاه کرد، چون که خیلی ها از این روند، از این وضعیتی که در سوریه به وجود اومده بود در دل سپاه پاسداران ناراضی اند و فکر میکنند که نباید این اتفاق میافتاد، ولی در عین حالی که این ناراضیان وجود دارن به نظر میاد که جمهوری اسلامی در این اواخر تغییری در رویکرد خودش نسبت به این گروه ها، حالا به هیئت تحریر الشام یا مجاهدین یا آزادی خواهان یا تروریست ها، هر کس که به گونه اینها رو داره خطاب میکنه، دیگه اونها تروریستی نخوند و گروه مسلح دونست. احتمالاً عده‌ای در جمهوری اسلامی به دنبال برقراری رابطه با این گروه ها خواهند بود تا آنچه باقی مانده رو نجات بدن، ولی به نظر با توجه به گفته های فرماندهان هیئت تحریر الشام حداقل این روزها این اتفاق خیلی بعید به نظر میرسه.
دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا رو میشنیدید. اما فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید درباره آخرین تحولات سوریه و پوشش لحظه‌ای رادیو فردا از تحولات سوریه اطلاعات بیشتری کسب کنید، بیشتر مطالعه بکنید، همیشه میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. همینک یکی از مطالبی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، مطلبی هست، گزارشی هست درباره بدهی 30 میلیارد دلاری سوریه به ایران. بخشی از این گزارش رو براتون میخونم و در صورتی که مایل بودید میتونید به صورت کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در میانه پیشروی سریع مخالفان بشار اسد به سمت دمشق و احتمال سقوط حکومت او از بلا تکلیفی در تسویه بدهی 30 میلیارد دلاری سوریه به ایران خبر دادند. بهرام پارسایی نماینده پیشین مجلس روز 17 آذر با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت تا زمانی که مجلس بودم بدهی سوریه و بشار اسد به ایران 30 میلیارد دلار بود که برخلاف اصل 80 قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیده بود. در صورتی که مایل بودید این گزارش رو به صورت کامل مطالعه کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید.
بازار تلفن‌های سوری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب بعد از این مجموعه گزارش ها و گفتگوها درباره سوریه سری هم به ایران بزنیم. تقریبا همزمان با برگزاری مراسم حکومتی روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف و سخنرانی مسعود پزشکیان، 20 استاد اخراجی، قطع همکاری شده، تعلیقی و بازنشسته اجباری در نامه‌ای سرگشاده نوشتند که به دلیل دفاع از آزادی هنوز اجازه ندارند به دانشگاه برگردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به سخنرانی مسعود پزشکیان در دانشگاه شریف و نامه اعتراضی 20 استاد دانشگاه در ایران.
مسعود پزشکیان صبح شنبه در دانشگاه صنعتی شریف از دانشجویان انتقاد کرد که چرا در پیوند با وقایع یک سال اخیر غزه لب به اعتراض نگشودند. آقای پزشکیان که به عنوان رئیس جمهور در مراسم حکومتی روز دانشجو حاضر شد گفت در اروپا و آمریکا دانشجویان علیه اسرائیل موضع گرفتند.
خیلی برام مسئله بود که مثلا جریان فلسطین و این جریانهایی که هست تو آمریکا تو اروپا علیه این بی‌عدالتی و کشت و کشتاری که اونجا بود، فریاد دانشجوها تو دانشگاه‌ها بلند بود ولی دانشگاه‌های ما اونجوری که باید اعتراض کنن نداشتن.
این انتقاد از سوی مسعود پزشکیان در حالی مطرح شد که دانشجویان معترض در وقایع اعتراضی 15 سال گذشته ایران و به طور مشخص از سال 1388 تا اعتراض سراسری 1401 در تجمع‌های مختلف شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند، مثل اینجا در دانشکده دندانپزشکی شیراز و در پاییز 1401. در جریان اعتراض‌های سال‌های اخیر که از سوی حکومت سرکوب شدند، ده‌ها تن از دانشجویان معترض هم تعلیق یا اخراج و همچنین با پیگرد قضایی روبرو شدند. اما یک روز پیش از حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه صنعتی شریف در روز جمعه، گروهی از استادان اخراجی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نوشتند که به رغم وعده‌های او و همه پیگیری‌های فردی و جمعی هنوز به دانشگاه باز نگشتند. این نامه سرگشاده در حالی منتشر شده که مسعود پزشکیان و معاون اول او محمد رضا عارف و همچنین حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هفته‌های اخیر از بازگشت استادان اخراجی یا تعلیق شده به دلایل سیاسی و اعتقادی سخن گفتند. حالا 20 استاد اخراجی، قطع همکاری شده یا تعلیقی و بازنشسته اجباری دانشگاه‌های سراسر ایران در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان نوشتند که به دلیل دفاع از آزادی آکادمیک هنوز هم به دانشگاه بر نگشتند. طاهره شمسی استاد دانشگاه گیلان، محمد سلطانی رنانی استاد دانشگاه اصفهان، مصطفی آذرخشی استاد دانشگاه بهشتی تهران و عزیز شفیعی زرقانی استاد دانشگاه شیراز از امضا کننده های این نامه سرگشاده هستند. مرتضی نعمتی استاد دانشگاه چمران اهواز که خود از امضا کنندگان این نامه است به رادیو فردا میگوید که خواست استادان معترض روشن است.
آقای پزشکیان دستوری دادن به وزیر علوم مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی و اخراجی، اما تا این لحظه که هیچ عنوان روشن نیست که مثلا من نوعی از چه سازوکاری باید اقدام کنم، مثلا به کدوم بخش از وزارتخونه باید برم درخواستم رو بدم، کی رو باید ببینم. کلیت بحث اینه که یک دستوری داده شده، سازوکاری مشخص نیست براش، ما اصلا نمیدونیم چه تعداد واقعا برگشتن، اما یک سری پیشبینی ها میشه انجام داد از این سازوکار و تقابلی که مجموعه وزارتخونه احتمالا در ارتباط با این قضیه با نهادهایی که ذی‌مدخل هستن و اتفاقا صاحب نفوس هستن اونها نهایتا تصمیم رو میگیرن. واقعیت هم متاسفانه این هستش، ما مطالبه‌گر هستیم و باید این اقدام یک دستی باشه، روشن باشه و صرفا یک ژست تبلیغاتی سیاسی از اون به اصطلاح مستفاد نشه در نهایت و بگن که ما اساتید رو برگردونیم، حالا این تعدادش شد این تعدادم نشد.
این دومین بار است که استادان اخراجی دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان صحت گفته‌های او درباره بازگشت خود و همکاران دیگرشان به دانشگاه را به چالش می‌کشند. پیشتر هم 12 استاد اخراجی یا تعلیقی دانشگاه‌های سراسر ایران اول مهر ماه در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان اعلام کردند که به رغم اظهار نظرهای او درباره بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌ها، هیچ اقدام مؤثری در این باره صورت نگرفته است. موضوعی که در سالهای اخیر همواره یکی از پرمناقشه ترین موضوعات بین ارکان حکومت و دانشجویان و استادان دانشگاه‌های ایران بوده است.
گزارشی را می‌شنیدید از بنیامین صدر. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران می‌گوید دانشجویان ایرانی آنطور که باید به جنایات غزه اعتراض نکردند. آقای پزشکیان که روز شنبه 17 آذر ماه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شریف سخنرانی می‌کرد، گفت عدم اعتراض دانشجویان ایرانی در حالی بود که فریاد دانشجویان در آمریکا و اروپا علیه بی‌عدالتی و کشتار در غزه و فلسطین بلند بود. دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار حوزه سیاسی و دانشجویی را در همین زمینه بشنوید.
برخلاف صحبت‌های آقای پزشکیان باید بگم که اتفاقا دانشجوی ایرانی سال‌هاست که فریاد عدالت‌خواهیش بلنده. اتفاقا همین فریاد عدالت‌خواهی باعث شده که تو همین چند سال اخیر ما ببینیم که دانشجوها هم کلاسی‌هاشون تعلیق شدن، اخراج شدن و زندانی شدن و اساتیدی رو ببینیم که از تدریس محروم شدن. دانشجو اتفاقا برخلاف انتظار خیلی‌ها که فکر می‌کردن در چند سال اخیر جنبش دانشجویی از بین رفته و این فریاد عدالت‌خواهی وجود نداره، دیدیم که تو جنبش مهسا یکی از بلندترین صداها متعلق به دانشجوها بود و دانشجوها موتور محرک اعتراضات جنبش مهسا بودند. پزشکیان انتظار داره که صدای عدالت‌خواهی تو یک مورد خاص رو بشنوه از دانشجو، در صورتی که خب خیلی از همین دانشجوها میدونن که نگاه به حقوق بشر انتخابی نیست. مثلا نمیشه خواستار اجرای حقوق بشر توی فلسطین باشیم بعد در مورد نقض حقوق بشر توی ایران سکوت کنیم. طبیعیه که جان شهروند اسرائیلی همونقدر مهمه که جان شهروند فلسطینی مهمه، جان شهروند ایرانی مهمه. و از طرف دیگه اینم باید در نظر بگیریم که این خیلی عجیبه که شما به عنوان یکی از نمادهای حاکمیتی که اتفاقا سرکوبگر و قاتل منتقدان و معترضانشونه بیایید و به شهروندانتون خورده بگیرید که چرا به نقض حقوق بشر تو کیلومترها دورتر توجه نمی‌کنید. این رو هم باید در نظر بگیریم که مسئله فلسطین توی ایران تبدیل به یک مسئله حکومتی شده. حمایت از فلسطین، محور مقاومت و چیزهای از این دست برابر دونسته میشه با حمایت از جمهوری اسلامی. این قضیه شاید اولین بروزش توی شعارهایی بوده که مردم تو سال 88 روز قدس سال 88 دادن، شعار نغزه نه لبنان جان فدای ایران، شاید نمادی بوده از این واکنش مردم نسبت به حاکمیتی کردن مسئله فلسطین. مسئله فلسطین هم مثل هر چیزی که حکومت دستش گذاشته طبیعیه که با یه گاردی از سمت مردم روبرو شده. در کل به نظرم خیلی بعیده که پزشکیان همچین چیز ساده‌ای رو ندونه و صرفا شاید برای نزدیک کردن ادبیاتش به ادبیات رسمی حاکمیت اومده و این حرفا رو مطرح کرده. در غیر این صورت زیاد منطقی به نظر نمی‌رسه که پزشکیان جواب سوال خودش رو ندونه.
دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی و دانشجویی در کانادا رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان این ویژه برنامه ساعت 14 برای پوشش تحولات سوریه میرسیم. بار دیگر یادآوری میکنم که اگر مایل بودید اطلاعات لحظه به لحظه و اخبار و گزارش‌های لحظه به لحظه از تحولات سوریه و سقوط حکومت بشار اسد رو دریافت بکنید، میتونید هر زمانی که مایل بودید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. من اینجا ازتون خداحافظی میکنم تا لحظات دیگر. برخواهم گشت با آخرین خبرها.